رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 22 اکتبر است و من زرنگزی نوروز شاه با خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان با شما هستم. بریتانیا با اوکراین برای خریدن سلاح بیشتر 2.5 میلیارد دلار قرض خواهد داد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا خبر را روز 22 اکتبر اعلام کرد. این پول بخشی از 50 میلیارد دلار قرضی وعدگی به اوکراین است که کشورهای G7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان در ماه ایون سال گذشته قبول کردند. قرار است این قرض از حساب دارایی‌های بند مانده روسیه در غرب مبلغ گذاری شود. پس از حمله بی اساس مسکو به اوکراین در ماه فوریه 2022 حدود 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی روسیه در غرب بسته شد. این در حالی است که حمله شدید نیروهای روسیه به شهرها و زیربنیادهای اجتماعی اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های اخیر در شهری سومی در نزدیکی مرز روسیه 3 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل شام 21 اکتبر خبر داد که نیروهایش خزینه گروه تندروی حزب الله را یافتند. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند. آمریکا سازمانی تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را با فهرست سیاه وارد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هنگاری گفت خزینه مخفی حزب الله در زیر بیمارستان السهل در بیروت جایگیر است. در داخل این خزینه احتمال بخش اساسی ثروت گروه جنگی چند صد میلیون دلار پول نقد و طلا نگه داشته می شود. پس از نشر خبر بیماران و کارمندان بیمارستان به جای دیگر برده شدند. اگر ای گفت ذخیره های طلای حزب الله از دو منبع جمع شده است. پول هایی که برای اشیران می داد و مبلغ هایی که حکومت لبنان برای برقراری اجتماعی مردمی آسایشته جدا می کرد. وی از حکومت لبنان و سازمان های بین المللی دعوت کرد که پیشی از خودکنی پول ها را بگیرند. نمایندگان حزب الله این خبر را یک دروغ نامیده از ارتش لبنان دعوت کردند که تخخانه های بیمارخانه را رفته بسنجند. در اظهارات ارتش اسرائیل این چنین گفته شد که عملیات دقیق ضد حزب الله در جنوب لبنان مدارد. پیمان ملی ائتلاف 3 سازمان مخالف که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است، حکم دادگاه شهری دوشنبه را نسبت به رهبری گروه 24 سهراب ظفر و یک نماینده فعال آن نسیم جان شریفوف غیر قانونی نامیده است. علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت آنها از سازمانهای دفاع و حقوق انسان و کشورهای دموکراتی جهان میخواهند در این قضیه بی‌طرف نباشند. شنونده عزیز، تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه پیشنهادی شما میکنیم. میرویم با خبرهای دیگر. سازمان ملل متحد حمله اسرائیل را به یک شرکتی وابسته به حزب الله لبنان محکوم کرد و گفت که این حمله ها به انشاءات غیر نظامی ضرر زیاد رسانیده است. حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز 21 اکتبر در بیانیه گفت حمله ها به مؤسسه های مربوط به نهاد مالی القرد الحسن نگرانیده شدند. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به نمایندگی های این نهاد در بیروت و گوشه های دیگر لبنان ضربه زدند. این شرکت مالی که رسما همچون سازمان خیریه نامنویس شده است، از سال 1980 به این سو به مشتریانش قرضی بی بهره می دهد. اکثر مشتریان این نهاد مسلمانان شیعه هستند، اما مسلمانان سنی و نصرانی نیز از خدمت های این نهاد بهره می برند. امریکا علیه این نهاد تحریم جاری کرده، حزب الله لبنان را متهم کرده است که از آن برای پنهان داشتن فعالیت های مالی خود و دسترسی به نظام بین المللی مالی استفاده می کند. روز 21 اکتبر در آزمایشگاه حرب میدان واقع در جنوب تاجیکستان چندان دور از مرز افغانستان مشقهای نظامی نیروهای سپاد یا سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با نام روبش 2024 به انجام رسید. به اطلاع دفتر مطبوعات این سازمان در این مشقها حدود 1500 نفر شرکت نمودند که بخش اعظمی آن به پایگاه نظامی 201 روسیه راست می‌آید. روایت تمرین ها از جمله چنین بوده است که گویا دشمن شرطی سرحدی دولتی را از چند سمت عبور نموده اهالی آسایشته را گروگان می‌گیرد. برای آزادسازی منطقه اهالی نشین قشون‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سفربر شده، منطقه را محاصره، گروگان‌ها را آزاد و دشمن را محو کردند. با قرار فرمانده قشون‌های زودعمل دسته جمعی در منطقه آسیای مرکزی برای پیشگیری از پیشرفت دشمنان، سلاح‌های حملور و نیروهای هوایی استفاده کرده شدند و این امکان داد که دشمن شرطی بازداشت شود و نیروهای زودعمل دسته جمعی خط مدافعی را اشغال کند. به اطلاعی منبع اندری سیردیوکوف، سردار ستادی مشترک اسپا در انجام این مشق‌های نظامی گفته است، وضع در منطقه آسیای مرکزی همچنان مرکب است و فعالیت سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی به آن تأثیر می رساند، ولی جزئیات بیشتر داده نشده است و معلوم نیست که منظور از سازمان‌های تروریستی کدام گروه ها هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور
دارون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شمار از چهره های شناخته را تا دو ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 21 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی و احمدشاه کاملزاده، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات، در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع، پیش از فرستادن به دادگاه پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیوی آزادی کامیاب نشد که نظر دادستانی کلی تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روزی 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این افراد به رادیوی آزادی گفته بودند که دادستانی پرونده را روزهای نزدیک به دادگاه می‌فرستد. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، سید جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف به تلاش برای غصب قدرت متهم می‌شوند. علاوه بر این، علیه چندی از این چهره‌های شناخته با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی نیز پرونده باز شده است. این دو اتهام سالهای دراز زندان را پیش بینی میکنند. نظر شخصانی بازداشت شده و نزدیکان آنها معلوم نیست. دادستانی کل تاجیکستان به پرونده های این افراد مهری مخفی زده است و به این دلیل هیچ اطلاع را در اختیار رسانه ها نمی گذارد. همه این بازداشت شده ها در بازداشتگاهی کوتاه مدت هستند. در پایان هفته گذشته آنها از معاینه پزشکی گذشتند و به گفته بعضی از منبع‌ها طبیبان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی کردند. به اطلاعی دریافتی برخی از این افراد تا کنون وکیل مدافع ندارند. نزدیکانشان هم از زمان بازداشت تا حال آنها را ندیدند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمانزاده، تا کنون بازداشت اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده، همراخان ظریفی و شاکرجان حکیمو و عبدالفیض عطایی رسانه‌ای شده است. یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، روز 9 آوگوست امسال در نشست خبری گفت که بازداشت همه آنها به قضیه سید جعفر عثمانزاده ربط دارد. سید جعفر عثمانزاده، وکیل سابق پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات، رسما به کوشش تبادلات دولتی و غصب حکومت متهم شده است. بازداشت بعضی از چهره های معروف در ماه ایون امسال سر شد. پیوندان و وکیلان مدافع افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه ها خودداری می کنند. آنها می گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات را ندارند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
پیمان ملی ائتلاف سه سازمان مخالف که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است، حکم دادگاه شهر دوشنبه را نسبت به رهبر گروه 24 سهراب ظفر و یک نماینده فعالیان نسیم جان شریفوف غیر قانونی نامیده است. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علی میرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت آنها از سازمان های دفاع از حقوق انسان و کشورهای دموکراتی جهان میخواهند که در این قضیه بی‌طرف نباشند. در بیانیه پیمان ملی از 17 اکتبر هم گفته شده است که به صورت مخفی و پس درهای بسته محکوم شدن سوراب ظفر و نسیم جان شریفوف، همچنین ربوده شدن آنها برای مردم تاجیک و جامعه جهانی روشن می سازد که چی کسی در این ماجرا جنایتکاری اصلی می باشد. ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک در خارج عمل مقامات را جنایت غیر قابل قبول، تحقیرآمیز و فرامرزی رژیم امام علی رحمان دانسته است.
دزدیده شدن این دو نفر از ترکیه و به تاجیکستان استرداد شدنشان چه از نگاه قانون های بین الخلقی و چه از نگاه قانون های خود ترکیه و ترکیه غیر قانونی بود و اعضای ما در جلسه اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا هم چندین بار در این باره سخنرانی کردند. و
علی میرزمانوف میگوید مؤثران کشورهای دموکراتی، اتحادیه‌های کشورهای آزاد و سازمانهای حقوق بشر تقاضا میکنیم که در همه گونه مناسبت و داد و ستد با رژیم دیکتاتوری امام علی رحمان اول آزادی بیچون و چرای زندانیان سیاسی، بخصوص زنان، دیگراندیشان، روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان، بلاگرها و فعالان جامعه شهروندی را در اولویت کار خود قرار بدهند.
حکم البته که حکمای سیاسی هستند و انتظار کمتر یا بیشتر از این ما نداشتیم. البته که حکمای سیاسی همین خیلی سنگی می شوند، لیکن نگرانی ما از قانون شکنی جمهوری و به نام دموکراتی ترکیه بود. چه دست تاجیکستان چنین شخصیت های به مانند سوراب ظفر اگر رسند، البته که شدیدترین بالاترین چیز جزاها رو با اونا رو میبینن که واقعا هممون میدونیم که این اتهامات ساختن فقط جزا به خاطر فعالیت های سیاسی است.
سوراب ظفر رهبری گروه 24 به 30 سال و نسیم جان شریفوف نماینده سازمان در ترکیه به 20 سال زندان محکوم شدند. حکم دادگاه روز 10 اکتبر امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت صادر شده، رادیو آزادی تصدیق آن و بعضی جزئیات مرافی آخرین را روز 17 اکتبر دسترس نشر کرد. سوراب ظفر رهبری گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. آنها از سال 2014 در آن کشور میزیستند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال روز 9 آوگوست در نشست خبری در تاجیکستان بودن آنها را تایید کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامیده است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت گروه 24 را منع کرد و آن را افرادگرا و ممنوع اعلان نمود. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان هر 3 ماه درباره بودجه اطلاعات نشر میکنند. کشور در رده‌بندی شاخص شفافیت بودجه به بهبودی دست یافته است، ولی مردم تا هنوز به داده‌های ضروری که در شکل پیچیده و ناروشن نشر میشوند دسترسی ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریدزاده بشنوید. در زمان استقلال از مرکز به ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پرداختن معاش کارمندان دولتی 2,300,000,000 سومانی یا 234 میلیون دلار فرستاده شده است. این سخن از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 اکتبر هنگام ملاقات با نمایندگان ولایت صدا داد و طبق معمول با کفکوبی های دوامدار استقبال شد. واقعا برای یک ولایت فقیر با 230,000 اهالی این یک مبلغ قابل توجه است. اما اگر 234 میلیون دلار را با 33 سال استقلال تقسیم کنیم، تقریباً 7,100,000 دلار در یک سال است که حتی برای منطقه فقیرترین تاجیکستان هم زیاد نیست. صحبت سری یارانه ها است که برای معاش ارسال می شوند و در صورت سری وقت یا با هدفهای معین مصرف نشدن باید بازگردانیده شوند. در تاجیکستان و جز از ولایت سغد که از نظر اقتصادی خودکفاست، منطقه های دیگر نیازمند یارانه هایند. در تاجیکستان بازی با رقم ها شغل دوزاشته معروف در سیاست است، مخصوصا اگر صحبت از بودجه باشد. حتی منصبداران دیگر هم وارد این بازی می شوند. در سامانه وزارت مالیه تاجیکستان حسابات سه ماهه اجرای بودجه و قانون ها درباره بودجه دولتی نشر شدند که برای خواننده عادی نافهمایند. غیر از این اطلاع محدود درباره خرج بودجه نشر می شود. سامانه های حکومت های بدخشان، ختلان و سغد نیز در مورد بودجه اطلاع پورا ندارند. اقتصاددان نظرعلیوف می گوید همه این به منصبداران اجازه می دهد که رقم ها را دستکاری و نظارت بر فعالیت بودجه را ضعیف کنند. در شاخص شفافیت بودجه شریکی بین المللی بودجه در سال 2023 تاجیکستان از میان 125 دولت با کسب 33 خال از 100 در جای 90 قرار گرفته است که نظر به سال گذشته موقعش را 16 زینه بالا برده است. اوکتم جمعیف کارشناس شریکی بین المللی بودجه در تاجیکستان ماه می سال جاری در صحبت با آسیا پلوس گفته است که موقع جمهوری برای سری وقت نشر کردن لایحه قانون درباره بودجه دولتی و حسابات اودیتوری بالا رفت. با گفته وی اشتراک مردم در همه مرحله های روند تشکیل بودجه از جنبه های بسیار مهم استفاده مؤثری بودجه و کاهش سطح فساد در بخش مالی دولت می باشد. بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2024 43 میلیارد سومانی تعیین شد که 6 میلیارد سومانی بیشتر از سال 2023 است. مصرف های سال جاری نیز بیشتر از 44 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده است. کسر بودجه با 1 میلیارد و 100 میلیون سومانی و یا 0.18 درصد رسید. طبق اطلاع وزارت مالیه کسر بودجه از حساب مالیات، گراند و قرضهای برنامه های سرمایه گذاری دولتی و غیره تکمیل می شود. به ساحه های اجتماعی در سال جاری 19 میلیارد سومانی و یا 48 درصد بودجه و بروش ساحه اقتصادی 15 میلیارد و 300 میلیون سومانی جدا شده است. از جمله به صندوق معاش کارمندان دولتی 9 میلیارد و 500 میلیون سومانی، ساحه معارف 8 میلیارد و 200 میلیون سومانی و به تندرستی 3 میلیارد و 500 میلیون سومانی جدا شده است. نزدیک به 563 میلیون سومانی از بودجه دولتی به فاند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان اقتصاد داده شده است که گفته می شود که این مبلغ برای چاره‌بینی های خیریه و مصرف های دیگر استفاده خواهد شد. برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون امسال 5 میلیارد سومانی جدا شده است. 2 میلیارد و 200 میلیون سومانی از حساب سرمایه گذاری های خارجی و باقی مانده از بودجه دولتی، دقیق تر از فاند استواری رشد اقتصاد جدا شده است. با گفته یک شارح اقتصادی در دوشنبه، مسئله جدا کردن مبلغ برای راغون از بودجه دولتی و دادن امتیازهای گمرکی و انداز به بعضی از شرکت ها که پول آنها برای پوره شدن بودجه خیلی ضرور است، از جمله تنقیدهای کارشناسان بین المللی نسبت تاجیکستان باقی میمانند. طبق معمول شرکت های نزدیک به مقامات بلندپایه از امتیازهای گمرک و انداز برخوردارند. پیشتر رادیوی آزادی تحقیقاتی را درباره دادن امتیازها به شهرداری دوشنبه نشر کرد. مقامات تاجیکستان در آغاز امسال گفتند که به شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر امتیازهای درازمدت نمی‌دهند. نرزالله ملک‌زاده، معاون رئیس کمیته انداز گفت اگر چنین امتیازها قبلا به مهله داده می‌شدند، در کادکس نو انداز برای 5 سال داده می‌شوند. طبق برنامه میان مهلت درآمد دولتی برای سالهای 2024-2029 که از جانب حکومت قبول شده است، بالا بردن درآمدهای بودجه دولتی از حساب رقمی سازی نظام درآمد دولتی، پیدا کردن سرچشمه های ایلاوگی درآمدها و بهبود نظام اداری در نظر گرفته شده است. محدود کردن دادن امتیازهای مالیاتی به شرکت های انتخابی بخش از این برنامه است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران توجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان در چرنگوری شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در لیگ دویم قهرمانهای فوتبال آسیا با تیم الوحدت اردن رقابت می‌کند. دختران فوتبال بازی تا 20 ساله تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می‌دهند. این خبرهای تازه ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان 17-18 ساله که 23 اکتبر در شهر بودوه شرنگاری آغاز می‌یابد اشتراک می‌کنند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، باید دسته منتخب کشور 9 ورزشگر موین خوجه مومینوف، مهراج صوفی جانوف، انوشیروان فوزیلوف، شاد مهر دولتوف، دمیر موبایلی خانوف، رسلان غفوروف، محمد سلطان سلطانوف، بهرامبک حاتموف و زیارت شاه قاسموف داخلند. اینچنین در این مسابقه جهانی اکمل جان امیرزاده از تاجیکستان به حیث داور شرکت می‌ورزد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان در شهر بودوه چرنگوریا با اشتراک 660 مشتزن جوان از 88 کشور تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در دور 3 لیگ دویم قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الوحدت اردن رقابت میکند. این بازی گروهی سی شب سه‌شنبه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. در عرفه این بازی نشست خبری دایر گردید. ایگر چریفچنکا سرمربی دسته استقلال گفت که تیم الوحدت پیش صف گروه است. ما باید غلبه کنیم تا اینکه شانسی به دور بعدی لیگ قهرمانهای آسیا راه یافتن را نگاه داریم. در این نشست رفعت علی احمد جبار سرمربی تیم الوحدت ابراز داشت که هر دو تیم را رقابت سنگین در پیش است. امیدوارم برد نصیب ما میگردد. ما به این بازی آماده ایم و هدفمون به دست آوردن 3 امتیاز است. بازی دسته های استقلال و الوحدت را گروه حکمان از عراق با سروری مهند قاسم سرای داوری میکنند. در بازی دیگری دور سیومی مسابقات در گروه سی 22 اکتبر دسته شرجه امارات متحده عربی در میدان خود با سپاهان ایران بازی میکند. حالا در جدول گروه سی دسته های الوحدت و شرجه با 4 امتیازی متناسبا جای های یکم و دویم را صاحب شدند. تیم سپاهان با 3 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. دسته استقلال بدون امتیاز در زینه 4 جایگیر شده است. و خبری آخرین، دسته منتخب دخترانی توپ ساله تاجیکستان آمادگی را به دور اول مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا 2026 آغاز کرد. در جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته که زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف در شهر دوشنبه جریان دارد 22 نفر اشتراک می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب کشور این هفته به شهر جده سفر کرده با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می دهد. این بازی ها روزهای 25 و 29 اکتبر برگزار می شوند. باید گفت که دور اول مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های زنانه تا 20 ساله از 8 تا 16 مارس سال آینده دایر خواهد شد. رقیبان منتخب تاجیکستان دیرتر معین می‌گردند.
تنها صداست که می‌ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنجی شایگان. این برنامه هم با درخواست شما شنوندگان ارجمند این پادکست پخش می شود، چون خواهش کردید که همین سلسله یک پس دیگر کاملا پخش گردد و من آن را چنین نام گذاشتم که شما آن روزی سال 1993 در کجا بودید؟ اگر یک روزی ماه فوریه سال 93، یعنی همین 23 فوریه را در محدوده های گوناگون جغرافی نگاه کنیم و ببینیم که چی می گذشت در این روز در تاجیکستان و بیرون از آن، بسیار منظره ها، بسیار حالت های جالب پیش نظر می آیند. یکی از میدانی هنوز آن وقت آزادی که بعدا نامش دیگر شد در روبروی شورای عالی تاجیکستان می گذشت و می دید که صدها نفر مسلح آنجا جمع آمدند. سال 93 همراه با دختران نازکندام اطلس پوش رقص و بازی میکنند. هوا سرد است و دختران از سردی میلرزند، ولی مجبورند لبخند زنند، چهره کشاد داشته باشند و همراه حربیان رقص کنند. قسمی از مسلحان سر و لباس حربی ارتشی روسیه را دارد و بخش دیگر لباس های هر خله، کاموفلاژ های دریافتی، اما بسیاری ها نیمتنه حربی یا بوشلت داشتند و نه تنها از آن بلکه از عرق سفید که فراوان آنجا می ریخت گرم و سرخوش بودند. برنامه نوبتی ما از همین صحنه شروع می شود. همان روز 23 فوریه سال 1993 هزاران نفر در امام صاحب افغانستان وحشت عبور زمستانه از رود آمو با ده‌ها غرق شده و زخمی هنوز پیش نظرشان جویای سرپناه بودند. اکثریت زمین را می کندند و مسکن برای خود و کودکانشان می ساختند. سازمان ملل هنوز از آنها خبر نداشت و خیمه برایشان نفرستاده بود و هنوز هواپیماهای نامعلوم و بی‌نشانه به سرشان بمب‌ها و تیر نریخته. اما قسمی اساسی اهالی تاجیکستان در آن روز 23 فوریه سال 1993 تحت تأثیرات از جمع آمد پارلمان وقت تاجیکستان در قصر ارباب کنار شهر خوجند بود و آرزوی صلح و آسایش میکرد. طور دریا داریم و ایان که اگر دریا ندارید براتون میگویم که از نیمه نویبر تا اول دکبر سال 1992، یعنی چند ماه پیشش، این نشست در قصر ارباب در شهر خوجند برگزار گشت و حکومت عوض شد و اهالی تاجیکستان را امیدوار کرد که جنگ به پایان رسیده و صلح و آسایش آمده است. درباره این اجلاسی طوری میگویند سرنوشت ساز و تاریخی زیاد نوشتند، رساله های علمی حتی، و ده ها نفر عنوان ها گرفتند و هنوز هم می نویسند و هر سال در ماه نویبر و دکبر آن را جشن می گیرند، ولی نمی گویند که راه تا صلح واقعی پس از آن اجلاسی دراز بود و خونین. شما در آن روز 23 فوریه سال 93 در کجا بودید؟ از آن روز چه چیزهای در یادتان مانده است؟ اگر می خواهید می توانید زیر این برنامه در شرح ها نظر خود را یا اینکه خاطره های خود را از آن روز بنویسید. اگر از جمع خاطره ها منظره های جالب تری پیدا شود، ضمن آنها می توانیم باز یک برنامه درست کنیم. سلامت باشید و خدا نگهداری شما. اینک آن برنامه. به خاطر صلح برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار سوم، حکومت نوی اجلاسی خوجند، سرنوشت پناهندگان، فضای کشور و اولین انگیزه های گفتشونید. آنهایی که صبحی 23 فوریه سال 1993 از کنار میدان آزادی شهر دوشنبه رد می شدند، دختران اطلس پوش را می دیدند که در حال رقص با سربازانی روس بودند. ایدی نیروهای مسلح روسیه و تاجیکستان جریان داشت. برخی را دل به دخترکان ریزپایکر می سوخت که مباد با یک پیراهن حریر در این هوای سرد بیمار شوند. برخی را خشم بالا می گرفت که وقتی همه روزه آدمان کشته یا فراری می شوند، نه رقص و بازی بلکه ماتم بایستی. اما کسی حد لبوا کردن نداشت. صدای تیر سخنها را در گلوها زندانی کرده بود. رنگ سرخی شعارها به زمین ریخته بود. میگویند فقط اصل دینی صاحب نظر آن روزها موهای سفیدش را پنجه زده و تکان داده در کوچه های بیگانه شده میگشت و حرف دلش را با صدای بلند میگفت. از تیر کشادن به او میترسیدند.
امروز برای همین در تاجیکستان شخصیت های سر قدرت نامادن که اکثرا من خطا نمیکنن، جای پنهان هم نیست که خش و تبار یک دیگر هم یا اهل اولاد هستند و قبیله یک ملک یا دیار معین هستند. من میتوانم مثال های بسیار بیارم که در اداره های قدرتی، در اداره هایی که به اقتصادیات تاجیکستان مشغول است، شخصیت های تصادفی سر منصب هم. و اینها بیچونش را در دوره کمونیستی نمیتوانستند سر قدرت آیم، برای که بود است یا نبود است نظارت حکومتی یا نظارت پرتوی چنان سخت بود، سختگیر بود که اون شخصی که اگر پسر تقا یا که پسر امگ یا که خیش تبار یا دور نزدیک میشد، از طرف دیگرها نظارت میشد و اون رو روی آب میبرانند، میگفتند که این جن فلانی از این حق ندارد در این وزارت کار کند.
سربازان فرقه 201 روسیه را در نخستین ایدی ارتش ملی تاجیکستان، فرماندهان این ارتش که یک صبح از خواب جنرال و مایور و پالکونیک شده برخواسته بودند و جنگاوران فرانت خلقی که در آستینهای خود لطه سرخ داشتند همراهی می کردند و بر رقص سربازان روس و دختران تاجیک قرصک می زدند. آنها اینچنین سلاح‌های خود را سر سینه در حالت آماده نگاه می‌داشتند، زیرا هر لحظه از هر رهگذری درد رسیده ممکن بود حمله صورت گیرد. اما رهگذران و کلاً بخش اعظم اهالی کاری به آنها نداشتند و از میدان اید رد می‌شدند و به سوی بازار یا زوادی نان می‌رفتند در پی برده نان. در دوشنبه نان نبود، آنگونه که این همصحبتی ما می‌گوید.
ما شبها در پیش مغازه ها، در پیش چخ های نانپزی، در قطاره های که اچرد نگفتن می استودیم که یک یا که دو خلیب هم خیل نورمه کرده گیبدن، از همون قدر زیاد نمی دادن. در همون وقت همه در کس از پای ریسک روزی خود می دوید. در همون وقت کماندان ها بسیار مثال در ماشین های خود هم خیل نسبت خلق عادی یک ظلم می کردن، یک ناراحتی می کردن که بسیار به مردم روزی دشوارتر بود.
و نورعلی قربانوف سابق رئیس ولایت قرغان‌تپه بیان می‌آورد که مردم از رویدادهای کشور خود تکان خورده بود و دولت به معنای اصلیش وجود نداشت.
مردم ما که در اون سالها هیچ وقت امید اونم و چشم داشتم نبودن که این حالت‌های وزنین زندگی پیش اونها می بیاید، مردم به همین تیار نبود، باوری نداشتن که مثال گپ همین روسا پیش سر می بیاید. تاجیک در وطن خود خود را آزاد حس کردن نمیتونست. از دست یگان ملت دیگر نه، از دست ملت خود، از فرزند مادری خود، فرزند پدری خود در ترس و حراس بود. در همون سالها، همون دوره، من گفتم ممکن است که همچون دولت تاجیکستان، همچون دولتی که در سطح کنستیتوسی خود حس حمایه مردم خود را باید تامین مینمود، همین از عهده همین وظیفه نبرآمد و دولت گفتم ممکن هست که دولت عموماً از بین رفته بود.
آنهایی که از تاجیکستان فرار کرده بودند، صحنه ایدی اردوی شوروی را که اکنون ایدی ارتش ملی تاجیکستان نیز اعلان شده بود، از تلویزیون می دیدند و همانها و هم هزاران نفر دیگر از پناهندگان تاجیک در کشورهای دور و نزدیک در این روز فکر می کردند که هجرت اجباری آنها کوتاه خواهد بود، 2-3 ماه یا زیادش نیم سال، و آنها به وطن عزیز خود باز خواهند گشت. آنها با پرچم بوسی های رهبر نوی کشور و سوگند های صلح او در اجلاسی سرنوشت ساز خوجند باور میکردند، ولی نمیدونستند که سر کردن جنگ آسان است و پایان دادن به آن مشکل. دولت عثمان نماینده اپوزیسیون در حکومت موروسای ملی در مقام نایب سروزیر تاجیکستان بر این است که واقعا اجلاس خوجند با دو حاکمیتی در کشور خاتمه گذاشت و رهبر نوی تاجیکستان امام علی رحمانوف ظاهرا با تمام وجودش خواهان صلح و آرامی در کشور بود.
رئیس تازه انتخاب شده پارلمان که اجرا کننده رئیس دولت هم که بود فکرهای خیلی خوب داشت و در میدان هوایی وقتی که قماندان اپوزیسیون رو گسل میکرد خیلی سخنهای خوب گفت جناب رحمانوف. اما در اون وقت فشار بالای جناب رحمانوف هم خیلی زیاد بود. تمام قماندان هایی که فرانت خلقی بودن اونا میخواستن که یعنی اونا همه هوای روانش داشتن، یک قصاصگیری داشتن، از نقار داشتن. در اون وقت آقای رحمانوف هم که نیتی خوب داشت اما تنها بود، نمیتوانست که این عملی کند.
در آخرین روز اجلاسی خوجند وقت پرزیدنت رحمان نبیف بار دیگر به استعفا رفت، هرچند از سخنرانی طولانی و دردامیز او میتوان رموز گرفت که هنوز میخواست به این کشور جنگ زده سروری کند. و وقتی که مقام ریاست جمهوری به هم داده شد و رئیس حکومت ولایت کولاب سابق دیرکتور صاحبخواز عضو مجلس امام علی رحمانوف به مقام رئیس شورای عالی و شخص اول کشور انتخاب گشت، ضیافت آشتی داده شد. گوسفند ها را سر زدند تا دیگر نخونی انسان بریزد، دیگ ها را به جوش آوردند تا لذت طعام یادبودهای نیک بیانگیزد و به گذشته صلوات گفتند تا روزگار نوینی را سر کنند. ولی اکبر ترسانزاد دانشمند تاجک که در آن روزها عازم امریکا شده بود، فضای عمومی را این گونه تصویر میکرد:
ما بسیار میخواستیم که وضع جمهوری ما بعد واقعی که گذشت، واقعی سیاسی که گذشت، بسیار میخواستیم که، امید داشتیم که بعد اجلاسی خوجند، بعد انتخاب رهبریت نو، بعد رهبریت نو وقتا یک اقدام هم کرد برای به صلح و صلاح آوردن جامعه. لیکن متاسفانه اون سعی و کوششی که از طرف رهبریت نو به خرج داده شد اونقدر ثمرناک نبرآمد. یعنی هنوز جامعه ناآرام، استابیلیزاسی اجتماعی سیاسی بس این استابیلیزاسی نرسیدیم، هنوز این کشتار و بیدادگری رفتارهای غیر قانونی دوام میکند، من در خودی و یا هم سرحدم ناآرام است. بنابراین این در همه شعور و اوضاع و رفتار و گرفتاری های مردم بازتابی دارد.
دشت و دما هستی یاری ما، بیا با کوچه ما جانه لریم، بر دشت و دما هستی یاری ما، بیا با کوچه ما جانه.
زانو نشستن رهبر دولت و بوسیدن پرچم ملی کاری بود که تا امام علی رحمانوف هیچ یکی از سران تاجیکستان در مظهر عام نکرده بود. وی در هر چند جمله از ضرورت بخشایش و آمرزش و وحدت ملی یاد میکرد. ولی نشریه های دوشنبه آن وقت نوشتند هنوز معلوم نیست رحمانوف نجات بخش است یا نظر فریب، هرچند این دو راه را در پیش دارد. پس چرا صلح به دست نیامد؟ تاریخ‌شناس تاجیک نورعلی دولت:
اول اینکه اونهایی که به سر قدرت آمدند اینها در سیستم دولتداری قبل از این چندان رول نداشتند، یعنی که اینها تجربه دولتداری نداشتند. دویم، اینها هم چندان در تصمیم گیری خود آزاد نبودند. من فکر میکنم که روسیه و ازبکستان هم که از اینها پشتیبانی میکردند، اونها هم منفعت های خود را داشتند. دو و سوم اینکه جانب ها دیگر به هم دیگر باور نمی کردند، نه مخالفین به فرانت خلقی و نه فرانت خلقی به مخالفین.
شرکت کننده اجلاس خوجند سابق نایب سروزیر تاجیکستان دولت عثمان نیز میگوید در بین طرف های تاجیک اعتماد باقی نمانده بود و از آنجا که روسیه و ازبکستان رحمانوف را به قدرت رسانده بودند از او تضمین منافع خود را میخواستند.
اجلاسیه خوجند کشورهایی را که از نیروهای جدید در تاجیکستان احساس خطر میکردند و در تاجیکستان منفعت داشتند مثل ازبکستان و روسیه، آنها را قناعتمند کرد که دیگر نیروهای جدید در قدرت نیستند، همچنان که نه ازبکستان و نه روسیه حکومت مصالحه ملی را اعتراف نکرده بودند.
شرکت بعدینه روسیه و ازبکستان در جنگ داخلی تاجیکستان در شکل زد و خوردها در مرز میان تاجیکستان و افغانستان و بمباران دهات غرم و طویل دره یا اردوگاه های پناهندگان در افغانستان و به این ترتیب ادامه کردن این جنگ تا نیمه گفتشنید های صلحی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می تواند یکی از پاسخ ها به پرسش باشد که چرا رهبر نو مملکت امام علی رحمانوف نتوانست پس از اجلاس خوجند با سیما و احزاب دموکراتی و اسلامی کشور زبان آشتی پیدا کند. این هم در حالی که این افراد و نهادها در آغاز از ظهور یک رهبر نو استقبال کرده بودند. چند از رهبران این طرف در اجلاس خوجند حضور نداشتند و دولت عثمان میگوید در روز دوم جلسه با جان او سوءقصد صورت گرفت و او مجبور شد کشور را ترک کند. رهبر اداره مسلمانان کشور حاجی اکبر تورجانزاده نیز در این جلسه نبود.
و سبب شرکت نداشتنم همین که در وقت شروع شدن انجمن این سسیا من در تاجیکستان نبودم، در سفر بودم. وقتی که من مسکو آمدم الکی در مسکو بودم که رحمانوف به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شده بود. من آمدم برابر به ایشان تلگرامی تبریکی فرستادم و آمادگی خودمونه برای پشتبانی از حکومتی تازه تأسیس و رهبریت نو تأسیس شورای عالی اعلان داشته بودیم.
جناب تورجانزاده می افزاید بسیاری ها خود را مجبور کرده بودند تا باور کنند که حکومت نو که اکنون با روسیه و ازبکستان مشکل در میان نخواهد داشت به کشور صلح و آرامی خواهد آورد و می گوید تمام کار را کرد تا در دوشنبه جنگ نشود و حکومت نو به مشکل وارد پایتخت گردد. در حقیقت حکومت نوی تاجیکستان بدون جنگ وارد دوشنبه شد و صدها شاهد عینی می توانند نوشته نشریه های روسیه و برخی از تاریخ نگاران را که گویا تنها بعد از جنگ های شدید و طولانی حکومت نو به شهر درآمد کاملا رد کنند. در آن روزها با تلاش های سابق نایب مدیر کارخانه ارزیز تاجیکستان محی الدین ظهور الدینوف که با نام مایور ابوالخیروف مشهور گشته بود 13 ستاد گوناگون مسلح دوشنبه در مکتب ملیسه متحد کرده شد و قرار شد آنها به سمت کافرنهان عقب نشسته شهر را ترک کنند. و می گفت روسها بسیار آرزو دارند در شهر جنگ شود و دوشنبه به خاک یکسان گردد. آنگاه این داغ بر دوش نیروهای به اصطلاح مردمی جاویدانه خواهد ماند و هرگز آشتی امکان پذیر نخواهد گشت و هم برقرار کردن دوشنبه کشور را دست نگر خواهد کرد. بسیاری از گروه ها آماده بودند اختیاراً خلع سلاح شوند.
ما پیام داده بودیم که 10 روز 15 روز تا آنکه تمام استرکتورهای حاکمیت در دوشنبه برقرار شدنشان خواهش میکنیم به منطقه کافرنهان نیروهای فرانت خلقی ندراید. ما خود آماده هستیم خلع سلاح شویم. ما خود آماده هستیم که با حکومت همکاری کنیم. فقط برای اون که از طرف در صفحه فرانت خلقی اکثریتش فرمانده هاش همون وقت سرگرمی با اصطلاح پیروزی ها بودن و جوان های بی اخلاق بودن و تاریخ هم نشان داد که بد اخلاق بودن بسیاری اونها، برای اونکه اونها با کافرنیان ندارایان دیویزی دوست یکوی دوشنبه در منطقه ماینکج دوست یکی روسیه ماینکج پست تشکیل کند و همچنین در کلخوز تلمون از این طرف از در رقمه چهار مغزک در اینجا 3 جا پست تشکیل کند 15-20 روز یک ماه مردم اطمینان پیدا کنند که نیت جنگ و جدال فرانت خلقی ندارد، نیت انتقامگیری و آدم کشی ندارد. انشالله ما اینا را خلع سلاح میکنیم و با همین کشورمون از جنگ امین میموند. اما این 3 نفره که آمدن و ما از نام رهبریت همون روز پیام آوردن که هیچ خیل شرط ما قبول نمیکنیم، هیچ خیل پست ماست نمیشود، سلاحاشون رو سپارن، گناه داشته باشن در نزد قانون جواب میگوین، گناه نداشته باشن اینا قانون معین میکنه. جواب خیلی تند بود، تلخ بود، تهدید بود و حتی اینا از به اون پیشنهاد کردن که دوملو دیگه استادنتون در اینجا خطر است. با وجود این ما هیچ سفر نکرده بودم، در منطقه رومید بودم تا آخر ژانویه.
همزمان در اکثر محلهای ولایت قرغان‌تپه قتل عام مردم بی‌گناه ادامه داشت. شدت این نسل کشی بود که زیاد از 60 هزار نفر سیمخارها را در مرز میان تاجیکستان و افغانستان دریده در منطقه حائل قطعه مرزی ایوج پناه برده بودند، با امید اینکه مرزبانان روس آنها را حمایت خواهند کرد. یک شاهد خردسال این حادثه ها در اردوگاه پناهندگان این گونه به یاد آورد:
و از زیلکو در زیلکو بودیم و من سنگ آمد زد خونم را علاو زد، بعد ما به خونسنگی را آمدیم، از خونسنگی برای سیمخار ما زد، ما به سیمخار رفتیم، از سیمخار رفتیم، بعد آمد آمد ما گذاشتیم، گذاشتیم سنیم یک تون که سنگی را برامد از ما میگذاشتیم، زد چند نفر در یک کمه که ما کافی چپر شدن چند نفر، ما که ما را زنی بود نتونیست، ما گذاشتیم.
آی این روز چه روز هوای آسمان ابرویه، آی مردم همه در کوچه افغان غورویه، آی در سری کوچه برای آواز اکنه، آی شهید آی به وطن جناز اکنه، آی در ساری کوچه برای آواز اکنه، آی شهید آی به وطن جناز اکنه.
تجستان به شرطز های مجلس های شرطز به لای دریا و افغانستان مجلس دیم، ما دل مطلب بود که نصد با آیا تینجی میشه میگذاریم، هیستوریم خیلی خیلی شدش، ما نصد ما یکی بگایی بود که همی چاقی ازبکستان آین از بسیار مدن، بعد زوری مجایدان هستن اخی نشینی که چند نفر در آم مرد، چند نفر مای خود هد گزوه حلا گذاشه.
آی تنکا آمده زمین ملرزانه، آی سنگک آمده مردم مگرزانه، آی سنگک بمیره بچه ای سنگک بمیره، آی آبی دیده ای مادر را مرزانه، آی در بالای شهری توست این مرزا، آی خلقی شهری تو به سر پا میگریزا، آی همسایش دیرزا کلی بی سال آره، آی در روی دیوان خونی دیلش میریزا.
معلوم می شود که سید عبدالله نوری نیز در آن روزها در شهر دوشنبه بود و تنها بعد از ادراک آن که حکومت نو نه صلح بلکه ریشکن کردن جنبش اسلامی را هدف قرار داده است کشور را ترک کرد. وی در سال 1995 آن روزها را در یک مصاحبه با ما چنین یادآوری کرد:
در حقیقت مردم آهسته آهسته عقب نشینی کردند، شهید دادند، خانه هاشون سوخته شد، اموالشون تاراج شد و آنها آمدند پناه گرفتند به اردوگاه های روسیه، گارنیزون های روسیه که در سرحد هستند، و از اینجا هم آنها کشیده شدند و قتل عام کرده شدند، یعنی حتی که کودک ها و موسفید هایی که در اینجا بودند همه به طور عمومی کشته شدند و مردم مجبور شدند به عبور کردن از دریای آمو، و در داخل دریای آمور هم معلوم نیست که از طرفی سلاح به دستا باشن به اصطلاح، یا که از طرفی اون کسانی که در اون سرحد سلاح دارن. اومن مردم در داخل دریا هم بعضی غرق شدن، بعضی کشته شدن. یک در وقت عبوری مردم قبادیان شهر توز از این از دستی رژیم سنگکی و این خونخوارهای کمونیست دریای آمو سرخ شده بود از خون ملت تاجیک. با این مشقت در زمستان بسیار همسخت دریا را عبور کردند. آنهایی که زنده موندند آنها را مردم مسلمان افغانستان استقبال کردند و آنها یک بردنان خود را تقسیم کردن و دادند و ما هم بعد از اون که در این وقت در داخل دوشنبه بودیم، بعد از اون که شنیدیم که مردم به سرپرست استند و به سرنوشت و وضعیت هم در کافرنهان و دوشنبه خیلی وخیم شد، پس ما هم راه هجرت را اختیار کردیم و اومدیم در اینجا. و حزب اولا پیش از ما حزب نهضت خودمون را از فعالیت باز داشتیم و گفتیم که همون نهضتی که هنوز بعد دخول ارتش روسیه در کشورهای آسیایی مانند یک نهضت اسلامی وجود داشت و اون را ما سال 75 اولین جلسه را گذراندیم، همون را باز ادامه میدیم.
در حالی که طرفداران جناب نوری و دیرتر خودی او سرپرستی پناهندگان را بر ذمه گرفته بودند، حکومت نفت تشکیل تاجیکستان نیز درک میکرد که شماری زیادی فراریان به منفیت مخالفان است و میتواند به پایگاه اجتماعی آنها تبدیل یابد. بناان به عقیده ابراهیم عثمانوف رئیس وقت رادیوی دولتی در حکومت رحمانوف، میبایست این فرش از زیر پای اپوزیسیون بیرون کشیده شود.
تقریبا ماه مارت سال 93 بود من تصمیم گرفتم که در رادیوی تاجیکستان برنامه صدای گرید مهاجرت با وجود بیاریم به نام خاک وطن. این پتر پیدا شد از بس که اون قماندان هایی که من میشناختم قطعا زید بودن، مثال دوی میگفتن که های من از ایران فلان قدر فلان میلیون آدم برآمده رفت کسی سراغ نمی کند، از افغانستان فلان میلیون آدم برآمده رفت کسی سراغ نمی کند، شرط است همین 100 200 کسی که یا 100 هزار هزار چند هزاری که رفته همون ما از پسش پوشیم. چی در کار همین گفتن که چی بود؟ من اون وقت معاون اولی رادیو تلویزیون بودم، دیدم که به این شک کار پیش نمی رود، بعد مجبور شدم برای رئیس شورای عالی همو مکتب به رحمانوف مراجعه کنم و من گویم که انم که چیز میخوام. خیلی اونا از من پرسیدن که چی است نیت نهاییش. من گفتم اگر ما صلح میخواسته باشیم، گفتش نید کردنی باشیم، مثلا ضرورت گفتش نید پیدا شد، ما پیش از همه زمینه همون مخالفت دیدن ما در کار، زمینه آنها این مهاجرت مهاجران هستن، گریزا هستن، همون های برگرداندن در کار. مرامی روزگار گفتن که من چی کار کنم؟ گفتم پس برای رادیو شما برامه من گفتاری یکم از خانه شما سر کردن میخوام. خب من البته همچون ژورنالیست کمک کردم برای تکمیل متنشون، چیزی متنشون. از جمله یک چیزی مهمی که در اینجا گفتن این است که شما به وطن بازگردید، من به شما کوهی سلیمان کوهی طلا وعده نمی کنم، ولی هر اون چیزی که ما در وطن داریم یک جایه می بینیم. اگر مال ملکتون به شما نصیب نکند، به کسی دیگر نصیب نمی کند.
با عقیده جناب عثمان این تقریبا اولین پیام آشتی بود و برنامه رادیوی تاجیکستان با نام خاک وطن در بین پناهندگان با این محبوبیت پیدا کرد که آنها می توانستند از آن صدای خیش و نزدیکان خود را بشنوند و بدانند که آنها زنده اند. می گویند یکی از ساکنان دوشنبه در این برنامه به نزدیکانش در افغانستان مراجعه کرده است که برگردید، اینجا امن و آرامی است، همه چیز خوب است، ولی آن روغن و ارد و برنجی که به شما همچون کمک می دهند نیز با خود بیارید. آیا این گونه پیام صدا داده بود یا نه معلوم نیست، ولی وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور غیر قابل تصویر بود. مسرور عبدالله دانشمندی تاجیک:
وضع اجتماعی اقتصادی سال 94 به فکر من این یک وضع بعد جنگی بود، چون که سال 92 جنگ های شدید شدن در دوشنبه، سال 93 نمیدونم برقرار کنی بود، هرچند که مردم دو دیله بودند، ولی به هر حالت من یک ترتیبات نسبی برقرار شد و مردم باز بچه های کاری اولشون برگشتند.
و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان فیروز سعیدوف:
در اون سال ها سیستمی برتری وجود داشت، یعنی سیستمی ناتورالی، این بسیارتا با سیستم فیادالیزم موافق است که یعنی مردم از نبودن پول محصولات رو با محصولات عوض میکردن. دویمی که اومد در تاجیکستان بازار اقتصادی وجود نداشت. فکر میکنم که یک سال های عجیتی سال های گوشنگی هم گفتن ممکن است، اصلا در خوجی قشلو بسیار مردم عذاب میکشیدن.
اقتصادشناس حاجی محمد عمروف:
از بس که پول 15-20 مراتب قدر پول خیلی پست شد، کارخانه نمیتوانستند که فوندوی گردان خود را برقرار کنند و از بس که فوندوی گردان خود را برقرار نمیتوانستند، اونها قرضای خود را داده هم نمیتوانستند. من سال و همین سال 94 از بس که وضعیت همین طور شد، در تاجیکستان یک اصلاحات نوی پول گذرانده شد و همه از همه قرضدار شدند.
از لحاظ سیاسی نیز حکومت نوی تاجیکستان دستاورد مهمی نداشت. برعکس خبر درگیری ها، بمب باران ها، پناهندگان، نقض حقوق انسان و صدا بلند کردن اپوزیسیون پس از یک دست و پا خوردگی موقتی، روابط با روسیه و ازبکستان سرمایه پیشداد سیاسی آن را به تورم سخت روبرو کرده بود. رئیس سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار در سال 1994
امروز حکومت تاجیکستان در صدد حفظ منافع و حقوق های مردم خود نیست. از جمله شخصیت های برجسته سیاسی امروز حتی در سابق شوروی خیلی ها بارها گفتند که تاجیکستان امروز به یک پروتکتورات تبدیل شده است، پروتکتورات روسیه. بارها گفته بودیم که در تاجیکستان نباید جنگ و جدال و این خونریزی به وجود بیاید و ادامه یابد و از حکومتداران بارها گشته و برگشته طلب کرده بودیم که اونها وظیفهشان است به این جنگ خونریزی و برادرکشی خاتمه گذارند. جنگ خونریزی و برادرکشی در تاجیکستان این تنها و تنها بر ضرر خلق تاجیک است. فرق نمی کند کی کشته می شود در تاجیکستان، خون کسی نریزد خون خلق تاجیک است. و هر چقدر این درگیری ها اگر ادامه یابد به همون اندازه اقتصاد تاجیکستان خرابتر میشد و تاجیکستان به طبیعت و وضع بدتر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی گرفتار میشود. حتی در این گونه شرایط استقلالیت تاجیکستان، همون استقلالیت کاغذی که به نام هست خودش وجود ندارد، همین هم از دست ممکن است برود. گذشته از اون که خطر پارچه پارچه شدن تاجیکستان همچنان در میان وجود دارد.
و دانشمند تاجیک اکبر ترسانزاد آن روزها پیش بینی میکرد که وضعیت نمیتواند به همین منوال ادامه پیدا کند.
مهمترین مسئله این است که ما چیکار کردنه، یعنی همین خودمو در دایره امروز چند عامل ها هستند که ما باید به نظر بگیریم. مثلا عامل این که چند صد هزار کس بیرون از جمهوری برآمده، اینون هم تو آدمانی مثلا کوچکی نبودند، آدمانی کاردان، ازشون کار می آمدگی، فعال، مهنتی، زحمتکش. بنابراین این وضع ما خیلی خراب کرد. بنابراین مسئله یکی از مسئله ها این مسئله برگرداندن مهاجرین، لیکن مسئله برگرداندن مهاجرین مسئله هم تو اقتصادی یا اجتماعی نیست، مسئله سیاسی است. چونکه اینها که رفتن، اکثر اینها مبارزان قوی راه دموکراسی احیای ملی بودن، آنها هم تو برگشت نمی‌آیند. آنها میخواهند که در جمهوری یک بهبودی سیاسی شود که برای فعالیت معتدل اونها یک شرایط معین اجتماعی سیاسی باشد. این خیلی شرایط نباشد و هم بار نمیگردند. پس از این بالاتر رویم با مسئله دیگری سیاسی، یعنی مسئله مراسای ملی یا دوام جنگ.
پایان گفتار سوم. فقط به خاطر صلح.
من خودم آمدم برای گفت و شنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمان کامل خطیم را پیشواز گرفتن، گیمنی دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پورا اجرا نشدن سازشنامه از سستی خود کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شام سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.
Bye.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 22 اکتبر است و من زرنگزی نوروزشاه با خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان با شما هستم. بریتانیا با اوکراین برای خریدن سلاح بیشتر 2.5 میلیارد دلار قرض خواهد داد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا خبر را روز 22 اکتبر اعلام کرد. این پول بخشی از 50 میلیارد دلار قرضی وعدگی به اوکراین است که کشورهای جی 7 یا 7 کشوری پیشرفته صنعتی جهان در ماه ایونی سال گذشته قبول کردند. قرار است این قرض از حساب دارایی‌های بند مانده روسیه در غرب مبلغ گذاری شود. پس از حمله بی اساس مسکو به اوکراین در ماه فوریه 2022 حدود 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی روسیه در غرب بسته شد. این در حالی است که حمله شدید نیروهای روسیه به شهرها و زیربنیادهای اجتماعی اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های اخیر در شهری سومی در نزدیکی مرز روسیه 3 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل شام 21 اکتبر خبر داد که نیروهایش خزینه گروه تندروی حزب الله را یافتند. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند. آمریکا سازمانی تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را با فهرست سیاه وارد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هنگاری گفت خزینه مخفی حزب الله در زیر بیمارستان السهل در بیروت جایگیر است. در داخل این خزینه احتمال بخشی اساسی ثروت گروه جنگی چند صد میلیون دلار پول نقد و طلا نگه داشته می شود. پس از نشر خبر بیماران و کارمندان بیمارستان به جای دیگر برده شدند. هنگاری گفت ذخیره های طلای حزب الله از دو منبع جمع شده است. پول هایی که برای ایران می داد و مبلغ هایی که حکومت لبنان برای برقراری اجتماعی مردمی آسایشته جدا می کرد. وی از حکومت لبنان و سازمان های بین المللی دعوت کرد که پیشی از خودکنی پول ها را بگیرند. نمایندگان حزب الله این خبر را یک دروغ نامیده از ارتش لبنان دعوت کردند که تخخانه های بیمارخانه را رفته بسنجند. در اظهارات ارتش اسرائیل این چنین گفته شد که عملیات دقیق ضد حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. پیمان ملی ائتلاف سه سازمان مخالف که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است، حکم دادگاه شهری دوشنبه را نسبت به رهبری گروه 24 سهراب ظفر و یک نماینده فعال آن نسیم جان شریفوف غیر قانونی نامیده است. علیم شرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی روز 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت آنها از سازمانهای دفاع و حقوق انسان و کشورهای دموکراتی جهان میخواهند در این قضیه بی‌طرف نباشند. شنونده عزیز، تفصیلات این خبر را در ادامه برنامه پیشنهادی شما میکنیم. میرویم با خبرهای دیگر. سازمان ملل متحد حمله اسرائیل را به یک شرکتی وابسته به حزب الله لبنان محکوم کرد و گفت که این حمله ها به انشاءات غیر نظامی ضرر زیاد رسانیده است. حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز 21 اکتبر در بیانیه گفت حمله‌ها به مؤسسه‌های مربوط به نهاد مالی القرد الحسن نگرانیده شدند. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به نمایندگی‌های این نهاد در بیروت و گوشه‌های دیگر لبنان ضربه زدند. این شرکت مالی که رسماً همچون سازمان خیریه نام‌نویس شده است، از سال 1980 به این سو به مشتریانش قرضی بی بهره می دهد. اکثر مشتریان این نهاد مسلمانان شیعه هستند، اما مسلمانان سنی و نصرانی نیز از خدمتهای این نهاد بهره می برند. امریکا علیه این نهاد تحریم جاری کرده، حزب الله لبنان را متهم کرده است که از آن برای پنهان داشتن فعالیت‌های مالی خود و دسترسی به نظام بین المللی مالی استفاده می کند. روز 21 اکتبر در آزمایشگاه حرب میدان واقع در جنوب تاجیکستان و چندان دور از مرز افغانستان، مشقهای نظامی نیروهای سپاد یا سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با نام روبش 2024 به انجام رسید. به اطلاع دفتر مطبوعات این سازمان، در این مشقها حدود 1500 نفر شرکت نمودند که بخش اعظمی آن به پایگاه نظامی 201 روسیه راست می‌آید. روایت تمرین ها از جمله چنین بوده است که گویا دشمن شرطی سرحدی دولتی را از چند سمت عبور نموده، اهالی آسایشته را گروگان می‌گیرد. برای آزادسازی منطقه اهالی نشین، قشون‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سفربر شده، منطقه را محاصره، گروگان‌ها را آزاد و دشمن را محو کردند. با قرار فرمانده قشون‌های زودعمل دسته جمعی در منطقه آسیای مرکزی برای پیشگیری از پیشرفت دشمنان، سلاح‌های حملور و نیروهای هوایی استفاده کرده شدند و این امکان داد که دشمن شرطی بازداشت شود و نیروهای زودعمل دسته جمعی خط مدافعی را اشغال کند. به اطلاعی منبع اندری سیردیوکوف، سردار ستاد مشترک اسپا، در انجام این مشق‌های نظامی گفته است وضع در منطقه آسیای مرکزی همچنان مرکب است و فعالیت سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی به آن تأثیر می‌رساند، ولی جزئیات بیشتر داده نشده است و معلوم نیست که منظور از سازمان‌های تروریستی کدام گروه‌ها هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شماری از چهره های شناخته را تا دو ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 21 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی، و احمدشاه کاملزاده، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات، در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع، پیش از فرستادن به دادگاه پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیو آزادی کامیاب نشد که نظر دادستانی کلی تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روزی 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این افراد به رادیو آزادی گفته بودند که دادستانی پرونده را روزهای نزدیک به دادگاه می‌فرستد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، سید جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف به تلاش برای غصب قدرت متهم می‌شوند. علاوه بر این، علیه چندی از این چهره‌های شناخته با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی نیز پرونده باز شده است. این دو اتهام سالهای دراز زندان را پیش بینی میکنند. نظر شخصانی بازداشت شده و نزدیکان آنها معلوم نیست. دادستانی کلی تاجیکستان به پرونده های این افراد مهری مخفی زده است و به این دلیل هیچ اطلاع را در اختیار رسانه ها نمی گذارد. همه این بازداشت شده ها در بازداشتگاهی کوتاه مدت هستند. در پایان هفته گذشته آنها از معاینه پزشکی گذشتند و به گفته بعضی از منبعها طبیبان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی کردند. به اطلاعی دریافتی برخی از این افراد تا کنون وکیل مدافع ندارند. نزدیکانشان هم از زمان بازداشت تا حال آنها را ندیدند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمانزاده، تا کنون بازداشت اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کاملزاده، همراه خان ظریفی و شاکرجان حکیمو و عبدالفیض عطایی رسانه‌ای شده است. یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، روزی 9 آوگوست امسال در نشست خبری گفت که بازداشت همه آنها به قضیه سید جعفر عثمانزاده ربط دارد. سید جعفر عثمانزاده، وکیل سابق پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات، رسما به کوشش تبادلات دولتی و غصب حکومت متهم شده است. بازداشت بعضی از چهره‌های معروف در ماه ایون امسال سر شد. پیوندان و وکیلان مدافع افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. آنها می‌گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات را ندارند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
پیمان ملی ائتلاف سه سازمان مخالف که فعالیتش در حدودی تاجیکستان ممنوع است، حکم دادگاه شهر دوشنبه را نسبت به رهبر گروه 24 سهراب ظفر و یک نماینده فعالیان نسیم جان شریفوف غیر قانونی نامیده است. من میرزا نبی خالی‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. علی میرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت آنها از سازمانهای دفاع از حقوق انسان و کشورهای دموکراتیک جهان میخواهند که در این قضیه بی‌طرف نباشند. در بیانیه پیمان ملی از 17 اکتبر هم گفته شده است که به صورت مخفی و پس درهای بسته محکوم شدن سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف، همچنین ربوده شدن آنها برای مردم تاجیک و جامعه جهانی روشن می سازد که چی کسی در این ماجرا جنایتکار اصلی می باشد. ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک در خارج عمل مقامات را جنایت غیر قابل قبول، تحقیرآمیز و فرامرزی رژیم امام علی رحمان دانسته است.
دزدیده شدن این دو نفر از ترکیه و به تاجیکستان استرداد شدنشان چه از نگاه قانون های بین الخلقی و چه از نگاه قانون های خود ترکیه و ترکیه غیر قانونی بود و اعضای ما در جلسه اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا هم چندین بار در این باره سخنرانی کردند. و
علی میرزمانوف میگوید ما از سران کشورهای دموکراتی، اتحادیه‌های کشورهای آزاد و سازمانهای حقوق بشر تقاضا میکنیم که در همه گونه مناسبت و داد و ستد با رژیم دیکتاتوری امام علی رحمان اول آزادی بیچون و چرای زندانیان سیاسی، بخصوص زنان، دیگراندیشان، روزنامه‌نگاران، حقوق شناسان، بلاگرها و فعالان جامعه شهروندی را در اولویت کار خود قرار بدهند.
حکم البته که حکمای سیاسی هستند و انتظار کمتر یا بیشتر از این ما نداشتیم. البته که حکمای سیاسی همین خیلی سنگی می شوند، لیکن نگرانی ما از قانون شکنی جمهوری و به نام دموکراتی ترکیه بود. چه دست تاجیکستان چنین شخصیت های به مانند سهراب ظفر اگر رسند، البته که شدیدترین بالاترین چیز جزاها رو با اونا رو میبینن که واقعا هم همون میدونیم که این اتهامات ساختن فقط جزا بخاطر فعالیت های سیاسی هست.
سهراب ظفر رهبر گروه 24 به 30 سال و نسیم جان شریفوف نماینده سازمان در ترکیه به 20 سال زندان محکوم شدند. حکم دادگاه روز 10 اکتبر امسال پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت صادر شده. رادیو آزادی تصدیق آن و بعضی جزئیات مرافع آخرین را روز 17 اکتبر دسترس نشر کرد. سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. آنها از سال 2014 در آن کشور میزیستند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال روز 9 آوگوست در نشست خبری در تاجیکستان بودن آنها را تایید کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامیده است. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت گروه 24 را منع کرد و آن را افرادگرا و ممنوع اعلان نمود. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان هر سه ماه درباره بودجه اطلاعات نشر میکنند. کشور در رده‌بندی شاخص شفافیت بودجه به بهبودی دست یافته است، ولی مردم تا هنوز به داده‌های ضروری که در شکل پیچیده و ناروشن نشر میشوند دسترسی ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. در زمان استقلال از مرکز به ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پرداختن معاش کارمندان دولتی 2,300,000,000 سومانی یا 234 میلیون دلار فرستاده شده است. این سخن از زبان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 اکتبر هنگام ملاقات با نمایندگان ولایت صدا داد و طبق معمول با کفکوبی های دوامدار استقبال شد. واقعا برای یک ولایت فقیر با 230 هزار اهالی این یک مبلغ قابل توجه است. اما اگر 234 میلیون دلار را با 33 سال استقلال تقسیم کنیم، تقریبا 7,100,000 دلار در یک سال است که حتی برای منطقه فقیرترین تاجیکستان هم زیاد نیست. صحبت سری یارانه ها است که برای معاش ارسال می شوند و در صورت سری وقت یا با هدفهای معین مصرف نشودند باید بازگردانیده شوند. در تاجیکستان و جز از ولایت سغد که از نظر اقتصادی خودکفاست، منطقه های دیگر نیازمند یارانه هایند. در تاجیکستان بازی با رقم ها شغل دوزاشته معروف در سیاست است، مخصوصا اگر صحبت از بودجه باشد. حتی منصبداران دیگر هم وارد این بازی می شوند. در سامانه وزارت مالیه تاجیکستان حسابات سه ماهه اجرای بودجه و قانون ها درباره بودجه دولتی نشر شدند که برای خواننده عادی نافهمایند. غیر از این اطلاع محدود درباره خرج بودجه نشر می شود. سامانه های حکومت های بدخشان، ختلان و سغد نیز در مورد بودجه اطلاع پورا ندارند. اقتصاددان نظرعلی نظرعلیوف می گوید همه این به منصبداران اجازه می دهد که رقم ها را دستکاری و نظارت بر فعالیت بودجه را ضعیف کنند. در شاخص شفافیت بودجه شریکی بین المللی بودجه در سال 2023 تاجیکستان از میان 125 دولت با کسب 33 خال از 100 در جای 90 قرار گرفته است که نظر به سال گذشته موقعش را 16 زینه بالا برده است. اوکتم جمعیف کارشناس شریکی بین المللی بودجه در تاجیکستان ماه می سال جاری در صحبت با آسیا پلوس گفته است که موقع جمهوری برای سری وقت نشر کردن لایحه قانون درباره بودجه دولتی و حسابات اودیتوری بالا رفت. با گفته وی اشتراک مردم در همه مرحله های روند تشکیل بودجه از جنبه های بسیار مهمی استفاده مؤثری بودجه و کاهش سطح فساد در بخش مالی دولت می باشد. بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2024 43 میلیارد سومانی تعیین شد که 6 میلیارد سومانی بیشتر از سال 2023 است. مصرف های سال جاری نیز بیشتر از 44 میلیارد و 100 میلیون سومانی پیش بینی شده است. کسر بودجه با 1 میلیارد و 100 میلیون سومانی و یا 0.18% رسید. طبق اطلاع وزارت مالیه کسر بودجه از حساب مالیات گراند و قرضهای برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیره تکمیل می‌شود. به ساحه‌های اجتماعی در سال جاری 19 میلیارد سومانی و یا 48% بودجه و به رشد ساحه اقتصادی 15 میلیارد و 300 میلیون سومانی جدا شده است. از جمله به صندوق معاش کارمندان دولتی 9 میلیارد و 500 میلیون سومانی، ساحه معارف 8 میلیارد و 200 میلیون سومانی و به تندرستی 3 میلیارد و 500 میلیون سومانی جدا شده است. نزدیک به 563 میلیون سومانی از بودجه دولتی به فاند ذخیروی پرزیدنت تاجیکستان اختصاص داده شده است که گفته می شود که این مبلغ برای چاره‌بینی های خیریه و مصرف های دیگر استفاده خواهد شد. برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون امسال 5 میلیارد سومانی جدا شده است. 2 میلیارد و 200 میلیون سومانی از حساب سرمایه گذاری های خارجی و باقی مانده از بودجه دولتی، دقیق تر از فاند استواری رشد اقتصاد جدا شده است. با گفته یک شارح اقتصادی در دوشنبه، مسئله جدا کردن مبلغ برای راغون از بودجه دولتی و دادن امتیازهای گمرکی و انداز به بعضی از شرکت ها که پول آنها برای پورا شدن بودجه خیلی ضرور است، از جمله تنقیدهای کارشناسان بین المللی نسبت تاجیکستان باقی میمانند. طبق معمول شرکت های نزدیک به مقامات بلندپایه از امتیازهای گمرک و انداز برخوردارند. پیشتر رادیوی آزادی تحقیقاتی را درباره دادن امتیازها به شهرداری دوشنبه نشر کرد. مقامات تاجیکستان در آغاز امسال گفتند که به شرکت ها و کارخانه های دیگر امتیازهای درازمدت نمی دهند. نرزالله ملکزاده معاون رئیس کمیته انداز گفت اگر چنین امتیازها قبلا به مهلت داده می شدند، در کادکس نوی انداز برای 5 سال داده می شوند. طبق برنامه میان مهلت درآمد دولتی برای سالهای 2024-2029 که از جانب حکومت قبول شده است، بالا بردن درآمدهای بودجه دولتی از حساب رقمی سازی نظام درآمد دولتی، پیدا کردن سرچشمه های ایلاوگی درآمدها و بهبود نظام اداری در نظر گرفته شده است. محدود کردن دادن امتیازهای مالیاتی به شرکت های انتخابی بخش از این برنامه است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان در چرنگوری شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در لیگ دویم قهرمانهای فوتبال آسیا با تیم الوحدت اردن رقابت می‌کند. دختران فوتبال بازی تا 20 ساله تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می‌دهند. این خبرهای تازه ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان 17-18 ساله که 23 اکتبر در شهر بودوی شرنگاری آغاز می‌یابد اشتراک می‌کنند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، باید دسته منتخب کشور 9 ورزشکار: موین خوجا مومینوف، مهراج صوفی جانوف، انوشروان فوزیلوف، شادمهر دولتوف، دمیر موبایلی خانوف، رسلان غفوروف، محمد سلطان سلطانوف، بهرامبک حاتموف و زیارت شاه قاسموف داخلند. اینچنین در این مسابقه جهانی اکمل جان امیرزاده از تاجیکستان به حیث داور شرکت می‌ورزد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان نوجوانان در شهر بودوی چرنگوریا با اشتراک 660 مشتزن جوان از 88 کشور تا روز 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در دور 3 لیگ دویم قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الوحدت اردن رقابت میکند. این بازی گروهی سی شب سه‌شنبه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. در عرفه این بازی نشست خبری دایر گردید. ایگر چریفچنکا سرمربی دسته استقلال گفت که تیم الوحدت پیش صف گروه است. ما باید غلبه کنیم تا اینکه شانسی به دور بعدی لیگ قهرمانهای آسیا راه یافتن را نگاه داریم. در این نشست رفعت علی احمد جبار سرمربی تیم الوحدت ابراز داشت که هر دو تیم را رقابت سنگین در پیش است. امیدوارم برد نصیب ما میگردد. ما به این بازی آماده ایم و هدفمون به دست آوردن 3 امتیاز است. بازی دسته های استقلال و الوحدت را گروه حکمان از عراق با سروری مهند قاسم سرای داوری میکنند. در بازی دیگری دور سوم مسابقات در گروه سی 22 اکتبر دسته شرجه امارات متحده عربی در میدان خود با سپاهان ایران بازی میکند. حالا در جدول گروه سی دسته های الوحدت و شرجه با 4 امتیازی متناسبا جای های یکم و دویم را صاحب شدند. تیم سپاهان با 3 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. دسته استقلال بدون امتیاز در زینه 4 جایگیر شده است. و خبری آخرین، دسته منتخب دختران توپ ساله تاجیکستان آمادگی را به دور اول مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا 2026 آغاز کرد. در جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته که زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف در شهر دوشنبه جریان دارد 22 نفر اشتراک می‌کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب کشور این هفته به شهر جده سفر کرده با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می دهد. این بازی ها روزهای 25 و 29 اکتبر برگزار می شوند. باید گفت که دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های زنانه تا 20 ساله از 8 تا 16 مارس سال آینده دایر خواهد شد. رقیبان منتخب تاجیکستان دیرتر معین می‌گردند.
تنها صداست که می‌ماند.
گنجی شایگان
از گذشته‌ها، ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنج شایگان. این برنامه هم با درخواست شما شنوندگان ارجمند این پادکست پخش می شود، چون خواهش کردید که همین سلسله یکی پس دیگر کاملا پخش گردد و من آن را چنین نام گذاشتم که شما آن روزی سالی 1993 در کجا بودید؟ اگر یک روزی ماه فوریه سال 93، یعنی همین 23 فوریه را در محدوده های گوناگون جغرافی نگاه کنیم و ببینیم که چی می گذشت در این روز در تاجیکستان و بیرون از آن، بسیار منظره ها، بسیار حالت های جالب پیش نظر می آیند. یکی از میدانی هنوز آن وقت آزاده که بعدا نامش دیگر شد در روبروی شورای عالی تاجیکستان می گذشت و می دید که صدها نفر مسلح آنجا جمع آمدند. در سال 93 همراه با دختران نازکندام اطلس پوش رقص و بازی میکنند. هوا سرد است و دختران از سردی میلرزند، ولی مجبورند لبخند زنند، چهره کشاد داشته باشند و همراه حربیان رقص کنند. قسمی از مسلحان سر و لباس حربی ارتشی روسیه را دارد و بخش دیگر لباس های هر خله، کاموفلاژ های دریافتی، اما بسیاری ها نیمتنه حربی یا بوشلت داشتند و نه تنها از آن بلکه از عرق سفید که فراوان آنجا می ریخت گرم و سرخوش بودند. برنامه نوبتی ما از همین صحنه شروع می شود. همان روز 23 فوریه سال 1993 هزاران نفر در امام صاحب افغانستان وحشت عبور زمستانه از رود آمو با ده ها غرق شده و زخمی هنوز پیش نظرشان جویای سرپناه بودند. اکثریت زمین را می کندند و مسکن برای خود و کودکانشان می ساختند. سازمان ملل هنوز از آنها خبری نداشت و خیمه برایشان نفرستاده بود و هنوز هواپیماهای نامعلوم و بی‌نشانه به سرشان بمب و تیر نریخته. اما قسمی اساسی اهالی تاجیکستان در آن روز 23 فوریه سال 1993 تحت تأثیرات از جمع آمد پارلمان وقت تاجیکستان در قصر ارباب کنار شهر خوجند بود و آرزوی صلح و آسایش میکرد. طور دریا داریم و اون که اگر دریا ندارید براتون میگویم که از نیمه نویبر تا اول دکبر سال 1992، یعنی چند ماه پیشش، این نشست در قصر ارباب در شهر خوجند برگزار گشت و حکومت عوض شد و اهالی تاجیکستان را امیدوار کرد که جنگ به پایان رسیده و صلح و آسایش آمده است. درباره این اجلاسیه طوری میگویند سرنویش ساز و تاریخی زیاد نوشتند، رساله های علمی حتی، و ده ها نفر عنوان ها گرفتند و هنوز هم می نویسند و هر سال در ماه نویبر و دکبر آن را جشن می گیرند، ولی نمی گویند که راه تا صلح واقعی پس از آن اجلاسیه دراز بود و خونین. شما در آن روز 23 فوریه سال 93 در کجا بودید؟ از آن روز چه چیزهای در یادتان مانده است؟ اگر می خواهید می توانید زیر این برنامه در شرح ها نظر خود را و یا اینکه خاطره های خود را از آن روز بنویسید. اگر از جمع خاطره ها منظره های جالب تری پیدا شود، ضمن آنها می توانیم باز یک برنامه درست کنیم. سلامت باشید و خدا نگهدار شما. اینک آن برنامه. به خاطر صلح برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار سوم، حکومت نوی اجلاسی خوجند، سرنوشت پناهندگان، فضای کشور و اولین انگیزه های گفتشونید. آنهایی که صبح 23 فوریه سال 1993 از کنار میدان آزادی شهر دوشنبه رد می شدند، دختران اطلس پوش را می دیدند که در حال رقص با سربازانی روس بودند. ایدی نیروهای مسلح روسیه و تاجیکستان جریان داشت. برخی را دل به دخترکان ریز پیکر می سوخت که ما بود با یک پیراهن حریر در این هوای سرد بیمار شوند. برخی را خشم بالا می گرفت که وقتی همه روزه آدمان کشته یا فراری می شوند، نه رقص و بازی بلکه ماتم بایستی. اما کسی حد لبوا کردن نداشت. صدای تیر سخنها را در گلوها زندانی کرده بود. رنگ سرخی شعارها به زمین ریخته بود. میگویند فقط اصل دین صاحب نظر آن روزها موهای سفیدش را پنجه زده و تکان داده در کوچه های بیگانه شده میگشت و حرف دلش